بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وبعملي إلى أحسن الأعمال. صحبت در معیارهای بهترین و خوبترین عمل بود. تا به حال 5 معیار رو بیان کردیم: معرفت، تقوا، سرعت، سختی و استواری و تداوم. این معیارهایی بود که قبلا مطرح شد. یکی دیگر از معیارهای بسیار مهم ارتقاء کیفی عمل زهد است، بی‌رغبتی به دنیا. سبب می شود که عبادات انسان، کارهای خیر انسان ارزش بیشتری داشته باشه، کیفیت بیشتری داشته باشه. کسی که نماز میخونه و دنیا رو هم دوست داره، علاقمند به دنیاست، حب به دنیا داره، زهد در دنیا نداره، با کسی که نماز میخونه و زاهد در دنیاست، بی‌رغبت در دنیاست، این دوتا نماز با هم دیگه فرق دارن. ارزش این نماز، ارزش این عمل، همچنین سایر اعمال خیر قابل مقایسه با اون عمل نیست. تأثیرش در سازندگی انسان فرق میکنه با اون نمازی که رغبت کننده به دنیا میخواند. در روایت دارد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ما عبد الله به شیء افضل من الزهد. عبادت نمی شود خدا به چیزی با فضیلت تر از زهد و بیرغبتی نسبت به مسائل مادی. همچنین امیرالمومنین علیه السلام می فرماید طبق نقل: از زهد و اقل، خیلی روایت قشنگی این، از زهد و اقل ما یوجد و اجل ما یعهد، یمده الکل و یترک الجل. کمیابترین زهد کمیابترین پدیده است، والاترین چیزی است که از آن یاد می شود. همگان آن را می ستایند، بیشتر مردم آن را رها می کنند. به زبان گفتن زهد آسانه، ولی که در عمل پیاده کردنش فوق العاده مشکله. یه روایت جالبی هستش، عبدالله ابن امرآس، پسر امرآس نقل میکنه، میگه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمد، یه شخصی تو مسجد بود، گویا مسجد پیغمبر بود، موقعی که رفت سلام عن نبی، با پیغمبر نماز تو نماز جماعت شرکت کرد تو مسجد النبی. وقتی که رفت پیغمبر فرمود که حاضر رجل من اهل جنه، این آدم بهشتیه. عبدالله پسر امرآس میگه من آمدم و گفتم یا عمو از ضیافه، میخوام مهمون تو بشم، میخواست سر از کارش در بیاره. گفت بفرمایید، برید همراهی ما بریم. تو یه روایت دیگه هم داره که پسر امرآس بهش گفت من با بابام دعوام شده، خلاصه بیرونم کرده، یه دروغ هم اینجا گفت، حالا من میخوام دو سه روز خلاصه مهمون شما باشم. اما گفت بیا رفتیم و یه خیمه ای داشت، گفت خونش بیرون مدینه بود، یه خیمه ای داشت و یه گوسفندی داشت و یه چند تا درخت خرما. شب شد، اومد بیرون، این گوسفنده رو دوشید و یه چند تا از این رطبا چید و بعد آورد که با هم دیگه با مهمون خوردیم و بعدم گرفت خوابید. میگه با تنائمن و به تقائمن، این من تا شب تا صبح نماز خوندم، میگرفت خوابید. تعجب کردم. و اصبح مفطرن و اصبحت صائما. من صبح پشدم روزه بودم، اون میخورد مثلا روزه نبود. گفتیم حالا شاید شب اول خسته بوده، شب دوم دیدیم همین جوری کارش همینه، روز کار خودش انجام میکنه بعدم میخورد. روز تا روز سوم، بعد وقتی دیدیم هیچ خبری نیستش گفتم بریم از خودش بپرسیم. گفت پیغمبر گفته که تو از اهل بهشتی، چه عملی داری؟ ما که چیزی از تو ندیدیم، نه روزه ای، نه نماز شبی، نه چیزی، هیچی خبری نیست از تو. چه خب گفت به من چه؟ خب برو از پیغمبر بپرسی، از من میپرسی، برو از اون همون بپرس. آمد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود نه برو از خودش بپرس. گفت آقا به اون گفتم. نه، گفت برش بگو که پیغمبر میفرماد بگو. بعد که آمد و بهش گفت، گفت حالا که پیغمبر گفته حالا میگم بهت. گفت من یه خصوص همین که دیگه عمل من همینه، همین اعمال واجباتی که انجام میدم، نه روزه مستحبی دارم، نه شب زنده داری تا صبح دارم، هیچ چی این حرفا نیست، ولی کن این خصوصیت دارم، لو کانت دنیا لی فاخذت منی لم احزن، همه دنیا مال من باشه بگیرن ازم خوشحال نمیشم، ولو اعطی توها، اگه همه دنیا رو به من هم بدن شاد نمیشم. خیلی مهمه دیگه، لکیلات از آوالا مفات کن ولو تپراو به ما آتا کن، این زهد دو طرف زهد. و عبی تو برای سفی قلبی قلون علاحت، شب که میخوابم تو دلم کینه هیچ کسی نیست، از هیچ کسی رو دلگیری ندارم، دلم صاف صاف بود، دلم پاک. عبدالله گفتش که خب والله اقوم اللیل و اصوم النهار، من شبا تا صبح عبادت میکنم، روزام روزه هستم، ولی اگه کسی یه گوسفند بهم بده خوشحال میشم، اگه یه گوسفند از دستم بره ناراحت میشم. والله لقد فضلک علینا فضلا بینا، نه تو از من بهتری. درست گفته پیغمبر که این عمل، این نشون میده که این عملی که اون عمل واجبه، ولی که این خصوصیت زهدی که این در دنیا داره، اون عمل رو چیکار میکنه؟ عمل رو خیلی کیفیتش رو بالا میبره. عکسش هم هست که انشالله عصر جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. صلواتی قد بفرمایید. بله، این روایت در دارالمنصور، بله در دارالمنصور جلد 8 صفحه 114 هستش. البته ما در این کتاب بهشت و دوزخ هم آوردیم صفحه 738. آیاشو نمیدونم. خدمتتون عرض کنم که لابد لکلا تاسو شاید بوده، نمیدونم. خدمتتون عرض کنم که بحث در خمس سرمایه بود. عرض کردیم که چهار وجه بلکه چهار قول در این رابطه وجود داره. بچه اول اینه که خمس به سرمایه تعلق میگیرد مطلقا، مورد نیاز باشه مورد نیاز نباشه، مطلقا خمس به سرمایه تعلق میگیره. وجه دوم این است که مطلقا تعلق نمیگیرد، چه مورد نیاز باشه چه مورد نیاز نباشه. وجه سوم این است که تفصیل دادیم بدیم بین نیاز جدی و نیاز غیر جدی. اگر نیاز جدی داره، یعنی آبروش اگه بخواد این سرمایه رو خمسشو بده، آبروش در خطر، یک کسب نامناسبی گیرش میاد، زندگیشو نمیتونه تأمین بکنه، اگر اینجوری شد اینجا خمس نداره سرمایه، و الا خمس داره. وجه چهارم این است که اگر معادل اون سرمایه معادل هزینه سالش هست، اینجا خمس نداره، اگر معادل هزینه سالش بیشتره اونجا خمس داره. حالا دلایلی که برای این وجوه می شود ذکر کرد. دلیل قول اول این است که بگیم تعلق می گیره مطلقا. این قول مرحوم آقای سید محمد کاظم یزدی صاحب عربه و عده‌ای از فقهاء چیز است. بعضی آقایون میگن فتوا میدن لا یخلو من قوتن، میگن بعضی هم احتیاط میکنن. خود صاحب عربه احتیاط کرده. خب دلیل این قول این است که سرمایه وسیله زندگی در سال آینده است. عنایت میکنید؟ آدم سرمایه رو میخواد، فرض این است که به اندازه هزینه سالش داره دیگه. اگه هزینه سالش نداشته باشه که خب اینجا جزء معونه حساب میشه. سرمایه رو برای چی میخواد؟ سرمایه رو برای تأمین هزینه سال آینده میخواد. و اون چه خمس ندارد معونه سال جاری هستش، بنابراین باید خمسشو بده. لااقل اگر فتوا ندیم میگیم احتیاط واجب هستش که خمس سرمایه‌ای که مربوط به سال آینده است داده بشه. این قول اول. وجه قول دوم این است که معونه هزینه زندگی اختصاص ندارد به اون چه انسان صرف می کند در سال جاری. بعضی از امکانات هستش که انسان هم در سال جاری استفاده می کند هم در سال بعد استفاده می کند. مثلا فرش گرفته. خب فرش هم شما پس بگید خمس دارید، چون فرش که من برای فقط به امسال هم نیست که، سال دیگه هم فرش زیر پام هستش استفاده می کنم. یا مثلا ظروفی که تو خونه دارم، این ظروف رو هم امسال استفاده می کنم، هم سال دیگه، هم سال بعد ممکن 10 سال 15 سال 20 سال یه ظرفی استفاده بشه. بنابراین فرش، وسایل زندگی، اینها چیزهایی نیستش که بخوای یه روز یه ساله باشه. اینها سرمایه های چندین سال زندگی. بعضی از چیزها ممکنه تا آخر زندگی مورد استفاده قرار بگیره، مثل خونه امثال اینا. بنابراین اینجور نیستش که بگیم که فقط معونه سال خمس نداره. بله، اگر یه چیزی هم معونه سال امسال هم تعیین میکنه هم سال دیگر رو تعیین میکنه. اینجا چیه؟ اینجا هیچ، مثل همین فرش میمونه. مثل سرمایه هم همینجوره. سرمایه هم میاد چیکار میکنه؟ هزینه امسال هم رو تعیین میکنه، هم هزینه سال بعد هم رو تعیین میکنه، هم سال بعد رو تعیین میکنه. خب سرمایه دیگه میگه چه فرقی هست بین فرش؟ فرش میگه امسالم نیاز دارم بهش، سال دیگه هم نیاز دارم، سال دیگه هم نیاز دارم. پولی فرض کنیم من 100 هزار تومان سرمایه کسبمه، با این سرمایه کاسبی میکنم، امسال با این کاسبی میکنم، امسال سودش رو استفاده میکنم، سال دیگه هم سودش استفاده میکنم، سال دیگه هم سودش رو. این گوینده اینجور میگه دیگه، میگه هر سال از این سرمایه استفاده میکنم. مثل فرش که زیر پام افتاده، این چیزی هست، اینم یه جور سرمایه گذاریه. نیازم داره. وجه دوم اینه.
برای استثناء روایت معونه رو عرفاً این شامل نمیشه که.
بله؟
اون چیزی که روایت استثناء کرد معونه بود.
نگفت فرش و پول و چیزی که نگفت، گفت هزینه زندگی. این وجه دوم این است که اینم یه هزینه زندگیم هستش دیگه. واسه هزینه زندگیم یه وقت منی فرشه، یه وقت پولیست که واسه فرش تهیه کنم یا غذا تهیه کنم. اینم هم مثل همونه. اشکال کردن به این استدلال، گفتن فرق هست بین سرمایه و این مثال هایی زدن مثل فرش و درخت و امثال این چیزا. گفتن که فرقش این است که در فرش، ظروف، درختی که ثمر میده و امثال اونها، منافع به کلی مصرف میشه. یعنی میخوایم فرش رو چیکار میکنیم؟ منفعتش رو خودش هم مصرف میکنیم. یعنی اینجور نیستش که خودش رو بذاریم کنار که از سودش استفاده کنیم. حالا بعض وقتا از شما از بین میره، بعض وقتا از بین نمیره. حالا این چیز مثال هایی که زدیم که اصلا از بین نمیره، فرش و ظرف و درخت و این چیزا، این مال یه ساله نیستش. ولیکن سرمایه چیه؟ سرمایه فرق میکنه، سود گرفتن از سرمایه عرفاً فرق میکنه که سرمایه حفظ میشه. اینجور نیستش که مثل اینکه میذاریم تو بانک، یا مثلا میایم یه کاریش میکنیم که ازش میدونیم جنس میخریم، اون جنس رو میفروشیم، ازش سود میبریم. گفتن فرق میکنه، سرمایه در معرض تلف هست، ولی که این آقایون میگن که عرفاً فرق میکنه بین سرمایه بین فرش. جوابی که ممکنه از این اشکال بدیم این که صرف کلشه، این به حسب مصرف، هر چیزی به حسب خودشه. مصرف فرش به حسب خودشه که زیر پا میندازن، مصرف سرمایه این است که میاد ازش پول در بیارن، میاد جنس میخرن میارن میفروشن ازش استفاده میکنن. حالا این بچه دوم. بچه سوم که حضرت امام قائل هستن، بچه سوم گفتیم که تفصیله بین چی؟ تفصیله بین حاجت، حاجت یک حاجت، حاجتی است که جدی هست، یعنی آبروش میره اگر بخواد این سرمایه از دست بره، یا خونه نه، حاجت اینجوری نیست که آبروش از دست بره، راه دیگه ای داره. مثلا فرض کنید خوش خط هم هست، خطات هم هست، یه کار دیگه هم بلده، این سرمایه رو خمسشو بده کم بشه، با این نتونه کاسبی کنه، میره خطاتی میکنه، میره یه کار دیگه میکنه، میره مثلا کارمند میشه، یه کار دیگه هم بلده بکنه. اینجا امام میفرماید که در اینجا میگه سرمایه خمس داره. امام میگه اگه حاجت حاجت جدی نیست خمس داره، ولی اگر حاجت یه کاری پیدا میکنه که دون شأنش باشه و امثال اینها، اینجا چیه؟ اینجا خمس نداره. این هم بچه اینا میگه معونه است دیگه، اینجا میگه معونه، حال خمس و بعد المعونه، ایشون میخواد بگه که بعد المعونه اینجا
از کسب سرمایه، سرمایه مورد نیازشه برای اینکه میخواد درآمد داشته باشه، میخواد زندگیشو بگذرونه، خود
معونه. میگه راه، میگه راه امام اینجوری میگن، حالا حرف امام اینه، پر یه راه دیگه هم داره برای که این خمس اینو بده، از این راه نتونه یه راه دیگه بیاد، بیا از اون راه بره این خمس اینو بده، اون راه رو بره. بله، حالا این اشکال رو ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه، استدلال ها رو بگیم تا بعد ببینیم بین کدوم یکی از نظر رو انتخاب بکنیم. نظر چهارم هم نظر آقای خویی هست که میفرمایند که چی؟ نظر آقای خویی میفرمایند اگر معادل هزینه سالش هست، فرض کنید کسی 100 فرض کنید 50 میلیون مثلا، 50 میلیون الان درآمد داره و این 50 میلیون هم هزینه سالش هستش، این میتونه دو تا کار بکنه. میدونی این 50 میلیون رو هر سال هر ماهی مثلا تقسیم کنه، هر سال 2 میلیون مثلا خورده زندگیشو تامین کنه، میتونه بره یه ماشین بخره، 50 میلیون یه ماشین بخره، با چیکار کنه؟ رانندگی کنه، هم هزینه امسالشو تهیه کنه، هم هزینه سالهای بعدشو تهیه کنه. یا فرض کن یه پولی پیدا کرده میتونه یه مغازه‌ای بخره، هم هزینه امسالش رو تعیین میکنه، هم سالهای بعدش، یا خونه‌ای بخره اجاره بده، امسال اینها دیگه. شو میفرمان اگر اون پولی که هست اگر معادل هزینه سال بنزه، مثلا فرض کن یه ماشینی هست یا همچین چیزی هست، ولی اگه پولی خونه هستش بخواد خونه مثلا اجاره بده، میگه اونجا نه، اگر از هزینه سال بیشتر هست اونجا نمیتونه همچین کاری بکنه. ایشون هم نظر مبارشون اینه. خب اینجا هم اشکالی که به ایشون شده اینه که حالا کسی اول سال فرض کن 50 میلیون درآمد داشت میتونه همچین تصمیمی بگیره، ولی فرض کن آخر سال همچین آخر، یعنی ماه آخر مثلا همچین چیزی شد، این چیکار کنه؟ خب جوابش هم اینه که آقای خویی میگه ما خون نمیگیم دیگه، جوابش اینه که ما تفسیرمون در همین جاست، تفسیرمون در اونجاست که اگر میتونه، بله میتونه، دو سر دو راهیه، میگه من میتوانم یه ماشین بخرم، میتونم بذارم کنار، چیکار کنم؟ هر ماه یه مقدارشو بردارم مصرف کنم،
که دلیل نداریم که بیاد اینجوری بگه که نه حتما باز ماشین نخری. عقلایی هم نیست، منطقی هم نیستش که بگه کسی که میتونه این پول رو سرمایه گذاری کنه، هم امسال هم سال دیگه استفاده کنه، ول کنه و چیکار کنه، امسال هم که تمومشو سال دیگه باز دارم مورد نیازش میشه دیگه. اینجا منطقی نیست که بگی این سرمایه رو بخور و سال دیگه مثلا بیا گدایی کن، این که نمیشه که. اینم فرمایش ایشون هست. حالا قول دوم رو یه مقداری قرائنی اینجا ذکر شده که میخورده میشه قول دوم رو تقویت کرد. یعنی قول دوم چی بود؟ قول دوم این مطلقا نداره، اصلا سرمایه مطلقا نداره خمس. یکی بعض از روایات هستش که میشه ازش یه همچین استفاده ای رو کرد. بله، قول اول این بود مطلقا داره، مطلقا داره، میگه که خب سرمایه مال سال دیگه است. دلیلش اینه که سرمایه‌ای که هست فرض این است که به اندازه خرج امسالش داره، سرمایه‌اش سرمایه مال کیه؟ سرمایه میخواد برای سال دیگه از این سرمایه بخوره. حالا فرض اینه دیگه، فرض این که امسال نیاز به این سرمایه نده. نه چرا؟ ببینید
خرجش در آورده.
ببینید خرج امسال در آورد. امسال ماه اول کاسب خوبی بود. حالا از یه راهی در آورد. دیگه ما کاری نداریم که از کجا. حالا فرض گفت چرا؟ اصلا ما فقه همش فرض دیگه. ماه اول هزینه‌شو در آورد. یه کاسبی خوبی پیدا کرد و حالا ما چه میدونیم از کجا پیدا کرد؟ پیدا کرده دیگه. حالا شما این فرض رو بگید، حالا این فرض رو بگید، فرض کنید که سال اول یه درآمدی داره که هم به اندازه امسالش هست، هم سال دیگه میتونه دستمایه‌اش بشه برای زندگی سال آیندهش. اینجا میفرماد به اندازه سال امسالت که داری استثناء معونه امسال، معونه امسال استثناء شده، معونه سال آینده که استثناء نشده. این سرمایه مال چیه؟ این سرمایه مال سال آینده است. بنابراین بگیم سال آینده جز معونش مربوط به امسال نیست، بنابراین باز خمسش چیکار میکنه؟
مثال روشن‌تر، یک کسی که دستگاه تراشکاری میخره 50 میلیون، امسال خب کار کرد، خرجشو در آورد، الان این سرمایهش هست این دستگاه تراش که 50 میلیون خریده،
این هم مثال آقای خویی میشه دیگه،
خرجش امسالش در آورد با این.
خب
الان دیگه خرجی نیاز نداره که بگه که مثلا
سال بعد چی؟ سال بعد خب
همین دیگه صحبت سر اینه که برای سال بعدش دیگه نیاز داره، برای الان دیگه نیاز نداره که خرجش در آورد.
خیلی خوب، همین برای سال آیندهش امام میفرماند که خرج امسال داره، واسه خمس این سرمایه رو برای سال آینده بده. بله. حالا شما دو قول دوم رو میخواید قبول کنید. قول دوم چند تا معید داره که حالا میخونیم. یکی روایت نه نه دلیل روایی
نداریم.
اون چیزی که از قول دوم رو بعض از آقایون شبیه آقای صبحانی در کتابشون این قول دوم رو میخوان قبول کنن، ولی در فتواشون دیدم مثل این میگن اگه حرجی باشه. حالا میخونیم ببینیم که
عملا پس فتواشون
بله شبیه تورم راجع به چی؟ ربطی تورم نسبت به این در این مسئله فرقی نمی کنه، تورم داشته باشه یا نداشته باشه، بالاخره این سرمایه‌ای که داره، آیا اگر قائل شدیم اگه بچه کدوم یکی از این قول‌ها رو بگیریم، اگر بچه اول گفتیم باس بده، اگه بچه دوم گفتیم نباس بده، اگه بچه سوم گفتیم اگه جدی نیاز داره، حالا تورم پیدا کرد، تورم پیدا میکنه دیگه، فرض کنید که دیگه نمیتونه زندگیشو تامین کنه، امام میفرماد که خب اگه تورم پیدا میکنه و زندگیش نمیتونه تامین کنه اب نداره، خمس نداره. اینجا در این قول سوم اینجوری هست، روی قول چهارم هم که معلومه چجوریه. خدمت رو عرض کنم که چند تا روایت داریم که این قول این وجه دوم رو میتونه تایید، ببینیم میتونه تایید کنه یا نمیکنه. یکی صفحه 500 بیارید، حدیث دوم. سندش مشکل داشت ولی خب دلالتش بد نیست. محمد ابن علی ابن محمد شجاع نیشابوری که از امام هادی سوال میکنه ان رجل اصاب من زیعتهی من الهندته معتو کر، از زیعش از زمین زراعتیش از گندم 100 کر اینجا به دست آورد. فاخذ منه ما اوش اوش رو شد سلطان گرفت. بله اشتا تکرار و ذهب منه به سبب امارت زی از 30 تا هزینه مثلا قنات و آبادانی امثال این چیزای زیعه کرد. بقیه فی ردهی 60 کر را 60 تاش هم در دست خودش مون. من لذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شی فوقع علیه السلام لی من هل خمس مما یفضل من معونته، که امام اینجا میفرماید که از اون 60 از اون 60 که باقی مونده خمسش معونش هم بذاره کنار، بقیهش رو خمسش رو بده. خب اینجا این بحثت امارت زیعه است. امارت زیعه چیه؟ این سرمایهش دیگه، یعنی کسی که فرض کنه یه قنات رو ایجاد میکنه یا اصلاح میکنه یا زمین رو اصلاح میکنه، مال یه سال که نیستش که، سرمایه گذاری، یعنی 30 کر رو سرمایه گذاری کرده دارن. امام نمیگه خمس اونو بده، میگه از اون چیزی که اضافه شد از اون 60 تا چیکار کن، از اون 60 تا اونم معونت رو بردار، بعد از معونه اون رو بده، که این دلالتش ظاهرا بد نیست. چرا دیگه قنات نه قنات سرمایه نیست، قنات هم سرمایه است دیگه.
میشه تشبیهش کردش به کسی کارخانه رو زمینش رو داره احداث کرده، حالا ماشینالات وارد کرده.
بله
اینجا گفتن آقا هزینه ماشینالات تو منها کن، هر چی اضافه
بله هر چی اضافه داری درست میگه. این روایت یکم صحیح علی ابن راشد هست. خدمتتون عرض کنم که میگه و تاجر و علی و صانع به ید، همین حدیث سومه ظاهرا همون صفحه 500 حدیث سوم بر حدیث بعدی. و تاجر علی و صانع به یده قال اذا امکنهم بعد معونتهم،
عذر میخوام در تایید فرمایش های اخوان ایشون هم مطلب خوبی رو اشاره کردن. خود حضرت در این روایت نفرمودن که اصل اون زمین هم باید خودش رو بپردازید.
حالا زمین که مورد نیاز بوده اون مورد اون نه، سوالتن این که این پولی که دست آورده پولی که دست آورده خمس داره یا نداره، چون سوال که نکرده از زمین اینا که سوال نکرده.
درآمدش بوده این صد کر در کل درآمد ناخالصش بوده،
درسته، ولی که تو ذهنش اصلا اون بحث اون تو ذهنش این بوده که این 30 تا خمس نداره.
برای ما سوال میشه که آیا اون اصل زمینی که ازش محصول به دست آورده آیا اون اصل اصلا مشمول خمس میشده؟
حالا اگه اونم اضافه کردی، ولی که این که الان تو ذهن بله سوال اون چیز که روشن هست بحث اون 30 تاست. بخواد امام نگه 30 تا رو خمسشو بده، امام میگه اون 60 تا رو خمسش، این که روشن هست اونه دیگه. حالا اون اصلا سوال تو سوالش نه مطرح نکرده که شاید مثلا خمس داده نداده، اون چیزا جزء چیزای دیگه‌اش بوده، شاید اون خمس جزء سرمایه بوده، قائل هم بوده خمس سرمایه باز بده، مثلا خمسش هم داده قبلا، اون اصلا کاری به اون نداره. ولی میگه این 30 تا رو امام نگفت خمس بود، این 30 تا قدر متعقن، این 30 تایی که خرج امارت کردن امام نگفته، این قدر متعقن چی اینجاست که میگه اینو خمسش نگفت.
خرج سرمایه کردن تا اینکه سرمایه خمس نداره از این روایت در میاد؟
بله
این طرف خرج سرمایه کرده،
نه سرمایه گذاری که نه خرج سرمایه کرده، امارت سرمایه گذاریه،
خرجش شده دیگه،
بالاخره همین دیگه سرمایه گذاریه دیگه، چه بسی قنات ایجاد کرده، سی کر داده قنات ایجاد کرده، یا چاک مثل حالا چاک کنده.
خب این آبش کم بوده
یا درخت کشته، یا درخت، اینا همش عمارت دیگه، یا درخت کشته، امثال اینا همش سرمایه گذاری.
یعنی این برای غیر از آبادانی، یعنی ایجاد یا آبادانیه، یعنی اصلی داشته؟
نه، عمارت یا آبادانیه. آبادانی مثل درختکاری، مثل
همون، یعنی اصلی سرمایه بوده، رشدش داده، بهترش کرده،
زمین داشته، زمین رو داشته. اما بحث سر نیستش که زمینش، نه اصلا صحبت این نیست که حالا قبلا خمس داده نداده، کاری با اون نداره. ولی میگه ما یه 100 تایی که بردم، این 100 تا سودی که بردم، بس این 100 تا سوده. صد تا سود رو میگه که ده تا سلطان ازم گرفته، بعد سی تاش هم هزینه سرمایه گذاری کردم. امام نگه پول سرمایه رو بده، این که روشن هست اینه. خدمتتون عرض کنم که حدیث سوم اینجا، حدیث صحیحه علی ابن راشد، میگه و تاجر و علی و صانعو به یده، میگه اذا امکنه هم بعد معونته هم. در اینجا امام خمس متعرض خمس اون سرمایه نشده، خمس ادوات صناعت نشده، نگفته و صانعه به یده، نگفته اون چیزایی هم که ابزار صنعت هست خمس اونا رو بده، بلکه چی کرده؟ تقریر کرده، تو ذهن اون نبوده. این هم امام هم تقریر کرده، میگه بعد از اون سودی که برده، بعد دیگه معونش رو داد، چیکار کنه؟ اینجا مال مشکلی نداره. نه از نه اینکه در همه جا، اینکه همه میگن معونه باز زیاد باشه دیگه، بعد معونته، یعنی معناش اینه که معونه باز زیادتر از معونه باشه. اینم یه دلیل. یکی هم استئناس هست، این دلیل قرص و محکمی نیست، یه چیزی شبیه قیاسه، ولی که هم بازم یه نوعی استیناس می شود به اون چیزی که انسان صرف میکنه در ملبس، در مسکن، در ظروف، در حلی، همون چیزی که قبلا هم گفتیم. مثل اینکه میاد فرض کنید که برای همسرش چیکار میکنه، طلا میخره، یا مثلا ظرف میخره برای خونه، یا خونه میخره، یا لباس میخره، که اینا هیچ کدوم در اینا چیه؟ اینا هیچ کدوم اینا اتلاف عین نیست، بلکه این عین میمونه و سودش نصیبه. سودش حالا جوری داخل، سود زیبایی هست، سودش فرض کنه غذا خوردن، تو خونه نشستن، لباس پوشیدن، اینها اینجوری هست. که جامعش چی میشه؟ جامعش اون چه برای زندگی انسان لازم داره، معونه همون است که انسان برای زندگی لازم داره دیگه. فرقی نیست که شغل دیگری بتونه داشته باشه یا شغل دیگری نتونه داشته باشه. اینجا میگه که اینجا بتونه چه فرق میکنه که من بتونم از راه دیگه ای تامین کنم یا نتونم؟ که آچه ما میفرمایند که مثلا اگر راه دیگه میتونه تامین کنه، خمس سرمایه رو بده بره از اون راه تامین کنه. نه، این معونه بهش سر میکنه دیگه. بله بله. حالا اگر یه پول دیگه داشت، اون یه چیز دیگه است، یه پول دیگه داشت، میتونه از اون پول استفاده کنه زندگیشو. خیلی خوب، این خمس سرمایه رو بده. بله حالا بله که بگیم، ولی اگر نه پولی نداره، چرا ما بگیم که معونه فقط اون چیزیست که صرف میکنه؟ نه، اینم خودش یه نوع معونه است. اینم یه استدلال. خدمتتون عرض کنم که بنابراین این حرف، حرف بیراهی نیست. کسی بگه مطلقا چیه؟ مطلقا بگه خمس نداره، ولی کن مطلقا که میگه خمس نداره، به نظرم اینجا یه قیدهای لازم هست بهش بزنیم. و اونی که سرمایه، گاهی وقتا سرمایه است که برای سالهای بعدی زندگی لازمه. خب اینجا فرق نمیکنه، این هم میگن جزء معونه. چون حالا نکتهی که به نظرم قابل توجهی که تو این روایاتی که ما داشتیم، اصلا معونه سنه که نداشتیم، که اینا آمدیم با اجماع و اینها معونه سنه رو درست کردیم. عرفاً کسی که میخواد فرض کنید یه زندگی آبرومندی داشته باشه چجوریه؟ میگن که این سرمایهش برای زندگیش لازمه دیگه، نمیخواد حالا برای حال ما چند سال، ما یه سال بگه بعد معونته، معونتی معونه عیالم. اگه کسی بپرسه میخواد برای معونه، بگیم بله من برای معونه خانواده هم خودم میخوام دیگه، این برای همه امسال میخوام. برای اونم تو روایت هم که نداشتیش که بعد از معونته مقید به سالش نکرد. ما گفتیم به هر حال چون اجماع داریم و عرفن هم میگن معونه سال، خیلی معونه سال، این قید قبول کردیم. ولی حالا اگر کسی واقعا برای هر سالش این یه سرمایه هست، برای هر سال نیاز داره. حالا چرا بهش بگیم تو نه، برو کتابت بکن، از یه راه دیگه زندون بخور، این کار نکن. نه، اگر کسی واقعا برای هر سالش نیاز داره، اینجا چیه؟ اینجا خمس نداره. این شاید این حرف حرف بیراهی نباشه، بعید نیست همینجور بگیم. یخمینی سرمایه رو برای زندگی سالهای بعدی لازم داره، میگیم که خب این خمس نداره. یخ نه، سرمایه رو برای توسعه اقتصادی خودش لازم داره، یه وقت برای توسعه اقتصادی جامعه نیاز داره. اینا با هم دیگه فرق میکنه. حالا این فرارم چیز نکردن، مطرح نکردن. حالا اگر کسی برای توسعه اقتصادی جامعه، مثلا فرض کنید میخواد، الان شرایطی هستش، شرایط اقتصادی مطلوبی نیست، میخواد سرمایه گذاری کنه، یه کارخونه وارد کنه، اگه بخواد خمسشو بده، مثلا 1 میلیارد باز خمس بده، اگه 1 میلیارد خمس بده، نمیتونه یه کارخونه ای که مشکل مردم رو حل کنه وارد کنه. اینو ممکنه بگیم که این هم باز جزء معونه میشه. ولی چیزی که هست وقتی که بگیم فعلا نده، هر وقت که تونست بده، این همچین چیزی رو بگیم. اینجا اینطوری بگیم، بگیم که این الان خمس نداره، ولی که این رو بیاره، هر وقت که این امکان پیدا شد، این خمسش رو اون وقت بده مثلا. اینجوری بگیم. ولی که این وقت نه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. میخواد ازدیاد سرمایه کنه، شخصی، مورد نیاز جامعه هم نیست. میخواد ازدیاد، میخواد فرض کنید الان به اندازه امسالش که داره، به اندازه تا آخر عمرش هم داره، ولی که میخواد الان سرمایه‌اش اضافه کنه، چند تا کارخونه دیگه بخره، خب اون خمسشو بده، این دیگه جزء معونه حساب نمیشه. ولی تا اونجا که برای زندگی خودش، زن و بچه‌اش، اون کسانی که تحت تکفلش هستن نیاز هست، چه برای امسالش باشه، چه سال آیندهش باشه، چه سالهای بعدش باشه، به نظر میرسه خمس سرمایه وجود نداره، مگر اینکه به همون شکلی که گفتیم، مگر اینکه بخواد توسعه سرمایه بده. توسعه سرمایه هم تا اونجایی که دخواد به اندازه نیازش بشه خمس نداره، ولی اونجا که میخواد پولش زیادتر بشه، پولش از پالو بالا بره، اونجا به نظر میرسه خمس داره پاس بده. خب مطلب دیگری که اینجا هست این است که حالا اگر کسی میخواد شبیه همین چیزی که الان عرض کردیم، این مسئله بعدی هم هست، میخواد برای سالهای بعد چیکار کنه؟ سرمایه گذاری کنه. میخواد فرض کن درخت بکاره، زمین رو اصلاح کنه، قنات جاری کنه، چاه بزنه، کارخونه وارد کنه، برای اینکه از فواید و منافعش برای سالهای بعد استفاده کنه. آیا این گونه سرمایه گذاری هم خمس داره یا نداره؟ اینجا شیخ فرموده، شیخ انصاری فرموده، این عبارت شیخ انصاری در کتاب خمسشون، و ظاهر انه لا یشترط تمکن من تحصیل الرب منه بالفعل فیجوز صرف شیء من الرب فی غرس الاشجار لینتفع بثمرها ولو بعد سنین و کذلک اقتناء اناس اولاد الانعام لذلك. میخواد گوسفند ماده، گاو ماده میخواد برای سالها از شیرش، از پشم یا استفاده کنه. این سرمایه گذاری ها اینا هم ایشون میفرمند چی؟ جز همون میشود که چی؟ جز معونه میشه. نیاز نیستش که اینا رو بگیم که خمس اینها رو باز بده. این هم جز سرمایه گذاری برای سالهای آینده که رو با این حرفی که ما هم عرض کردیم منافات نداره. سرمایه گذاری، سودهایی که میبره امسال انسان و برای سالهای بعد سرمایه گذاری میکنه، اینها جز چیه؟ اگر مورد نیازش باشه، در این به حد معقول مورد نیاز باشه، اینجا خمس نداره. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.